بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در اصل سببی و مسببی بود. اصل سببی عرض کردیم در ناحیه موضوع حکم جاری میشه، طبیعتا با جاری کردن اصل مثل استصحاب ما متعبد به موضوع میشیم، تعبد به موضوع برای تعبد به حکم میشه، برای اثبات اثر شرعی و حکم شرعیش. اینو میگن اصل سببی. اصل مسببی در ناحیه خود حکم جاری میشه و طبیعتا این اصلی که در ناحیه حکمه فقط ما را متعبد به خود حکم میکنه و تعبد به موضوع امکان نداره، به خاطر اینکه موضوع از آثار شرعی حکم نیست. تا تعبد به حکم مساوی با تعبد به موضوع باشه، بالعکسش تعبد به موضوع مساوی با تعبد به حکمه، چون حکم اثر شرعی موضوعه. حالا این اصل سببی و مسببی عرض کردیم گاهی نتیجه موافقی دارن، هماهنگی دارن، نتیجه واحدی دارن. مثل اینکه استصحاب طهارت میشه طهارت آب. طهارت آب موضوع جواز شربه. جواز شرب حکم شرعی و اثر شرعی طهارت الماء. خب ما با این استصحاب متعبد به طهارت الماء میشیم که متعبد به جواز شرب بشیم، جواز شرب ثابت میشه. خب جواز شربم ارکان استصحاب عرض کردیم درش تمام است، استصحاب جواز شرب میشود. این استصحابی که در ناحیه حکم جاری میشه میشه اصل مسببی. اصل مسببی هم ما را متعبد به جواز شرب میکنه، پس هر دو اصل ما را متعبد به جواز شرب میکنه. اما گاهی استصحاب یا بگیم اصل سببی با استصحاب و اصل مسببی نتیجه متخالفی دارن، نتیجه ضد همی دارن، نقیض همن. خب در اینجور موارد باید ببینیم قانون و قاعده چیه. مثال مثل همین استصحاب طهارت الماء که میشه استصحاب طهارت الماء. فرض اینه که این آبی که داریم قبلا حالت سابقه یقینی طهارت رو داشت، حالا شک در بقای اون طهارت میکنیم، استصحاب طهارت الماء ما را متعبد می کند به این موضوع. این موضوع، خب این موضوع تعبد بهش معناش اینه که ما متعبد به احکامش بشیم دیگه. از جمله احکام شرعیش گفتیم جواز شربه که این مال قبلی بود. از جمله آثار شرعی طهارت الماء اینه که پاک شدن و طهارت ثوب مغسول، ثوب نجس مغسول شسته شده با اون آب، طهارت ثوب مغسول، ثوب نجس. و وقتی که آبی پاک باشد یکی از احکام شرعیش اینه که جواز شرب داره، یکیش اینه که لباس نجس رو پاک میکند، دیگری اینه که بدن نجس رو پاک میکند. اینا آثار شرعی است که شارع مقدس به طهارت الماء داده. خب ما وقتی استصحاب طهارت الماء کردیم متعبد میشیم به این اثر. این اثر شرعی است، اثر شرعی طهارت الماء. حالا از طرفی همین لباس نجس که با این آب مستصحب الطهاره شسته شده، خب نجس بود دیگه، حالت سابقه یقینی نجاست داره دیگه. اما با شستن با این آب که استصحاب طهارتش کردیم ما شک میکنیم نجاست ثوب ما رفت یا نرفت. چرا شک میکنیم؟ چون احتمال میدیم اون آبی که استصحاب طهارتش کردیم در واقع نجس باشه، در واقع نجس باشد، و این لباس نجسی که با این آب شستیم نجاستش برطرف نشده باشه. و لذا میگیم این ثوب، این ثوب نجس، ثوب نجس که با آب مستصحب الطهاره شسته شد، ما نمیدانیم نجاستش رفت یا نه، شک در نجاستش میکنیم، و وقتی شک در نجاست کردیم اینجا استصحاب بقاء نجاسه میشود، استصحاب نجاسه اینجا داریم. پس از یک طرف استصحاب در موضوع داریم، از یک طرف استصحاب در این حکم داریم. استصحاب طهارت الماء اثرش اینه که این لباس نجس که باهاش شسته شد پاک شد. این استصحاب میگه این لباس پاک شد. از طرفی این لباس حالات سابقه یقینی نجاست داره، ما نمیدونیم با شستن با این آب پاک شد یا نشد. خب استصحاب بقای نجاست داریم. پس این استصحاب در ناحیه حکم میگه لباس نجس است، اون استصحاب میگه لباس پاک است. اینا نتیجه عکس هم دارن، یکی میگه لباس پاکه، دیگری میگه نه لباس نجاستش نرفته و نجاستش باقیه نجسه. اینجا یه استصحاب در موضوع جاری میشه، یه استصحاب در حکم جاری میشه. یعنی این استصحاب میگه حکم لباس نجاسته، اون استصحاب میگه حکم لباس طهارته. خب این اصل در موضوع با اصل در حکم که اصل سببی و مسببی هستن نتیجه متخالف دارن. خب در اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا میفرمایند که اصل سببی مقدمه. اصل سببی چرا مقدمه؟ وجه مقدم بودنش مصنف میفرمایند اینه که ما یه قانون و قاعده ای داریم، و اون قاعده اینه وقتی دو تا اصل باشن یکی مورد دیگری رو علاج بکنه و موضوع دیگری رو درست کنه، خب در این صورت اون اصلی که مورد اصل محل ورود اصل دیگری رو علاج میکنه، درمان میکنه، حکمش رو روشن میکنه، اون مقدم است. خب اینجا ببینیم که کدوم اصل مورد کدوم اصل رو علاج میکنه، درمان میکنه و حکمش رو ثابت میکنه. میگیم اینجا اصل سببی، این اصل سببی مورد این اصل رو درمان میکنه. چطور؟ شما وقتی استصحاب طهارت الماء کردی، این موضوع، این اصلی که جاری میشه در موضوع، خب طبیعتاً ما را متعبد میکند به موضوع که ما را متعبد کند به اثر شرعیش و حکمش. ما گفتیم استصحاب اگه جاری در حکم بشه مستقیما ما را متعبد به حکم میکنه، ما باید متعبد به حکم بشیم. اگه استصحاب جاری در موضوع باشه یعنی ما باید متعبد به حکمش بشیم، یعنی اون اثر شرعیش. خب این استصحابی که در طهارت الماء جاری میشه در واقع میخواد بگه که شما متعبد بشید به این حکم شرعیش، یعنی اثر شرعیش. خب اثر شرعی استصحاب طهارت الماء طهارت این لباسه، طهارت این لباس. یعنی این استصحاب اول میگه این لباس پاک است. خب طبیعتاً این استصحاب محل ورود استصحاب دوم رو درمان کرد. چرا؟ استصحاب دوم، این استصحابی که در حکم جاری میشه در موردی جاری میشود که نجاست محتمل باشد، و حالا که اصل اول داره میگه اینجا طهارت است، روشن کرد. خب جایی که طهارت است دیگه اصل نیاز نیست جاری بشه، که مورد اون اصل در جایی است که نجاست رو میخوایم باهاش ثابت کنیم، محل ورودش برای اثبات نجاسته. و حالی که اون اصل اول ما را متعبد کرد به این که این طهارت داره. چرا متعبد کرد؟ چون این اثر شرعی این طهارت الماه. اما این استصحاب بقاء نجاست صبح که میکنید، خب اون طهارت الماء اثر شرعی این نیست، چون گفته که موضوع اثر شرعی حکم که نیست، حکم که اثر شرعی موضوعه. خب اون استصحاب میگه اون لباس نجسه، خب اثبات نجاست کرد، شما متعبد به نجاست بشو، آیا لازمش اینه که اون آب نجسه؟ یا لازمه عقلیشه؟ استصحاب وقتی میگه که نجاست باقیه، یعنی اون آب این لباس رو پاک نکرده، اثر عقلش و تکوینیش اینه که پس اون آب نجس بوده که اینو پاک نکرده، این اثر غیر شرعیه، و الا نجاست آب اثر لباس نجس نیست، اثر شرعی و حکم شرعیش نیست. ولذا استصحاب بقای نجاست ثوب مورد و محل ورود اون اصل اول رو درمان نمیکنه، علاج نمیکنه، چون مورد این استصحاب که طهارت الماء اثر این نیست، اثر شرعی این نیست تا اون استصحاب در این مورد اون رو درمان کنه. اما از این ور این اثر اونه، ولذا چون اثر اونه، استصحاب این یعنی تعبد به موضوع، تعبد به این را لازم دارد، تعبد به این یعنی اینکه شما متعبد باشین لباس پاک. دیگه روشن شد که لباس پاکه، دیگه اون استصحاب نجاست جاری نمیشود. خب این قانون باعث شد که اصل سببی مقدم بر مسببی بشه، که اصل سببی مورد اصل مسببی رو علاج و درمان میکند، حکمش رو احراز میکنه، ثابت میکنه، روشن میکنه. وقتی روشن شد دیگه اصل مسببی جاری نمیشود. اما بعضی از بزرگان مشهور، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، وجه تقدم اصل سببی بر مسببی رو حکومت میدونه، یعنی میفرماین که اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه. حکومت داره یعنی چی؟ یعنی یه دلیلی، اون دلیل حاکم میاد در اینجا موضوع دلیل محکوم رو منتفی میکنه، البته تعبدن. حاکم و محکوم نسبتشون اینه، دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو منتفی میکنه. مثلا مثال عرفی بزنم، مولا میگه اکرم العالم، اکرم العالم، عالم رو اکرام کن، این یه دلیل، موضوع این دلیل عالمه، وجوب اکرام عالم. حالا یه دلیل دومی میاد میگه منجم عالم نیست، در واقع حقیقتا عالمه ها، تعبدن موضوع رو برمیداره، منجم عالم نیست، یعنی تعبدن میاد منجم عالم رو از عالم بودن، از موضوع خارج میکنه. این دلیل دوم نسبت به دلیل اول حاکم میشه، که میاد موضوع اون اولی رو زیغ میکنه، گاهی توسعه میده. حالا در مباحث آینده انشالله در بحث تعارض اینو توضیح خواهیم داد، حاکم و محکوم. حالا اینجا این استصحابی که در طهارت الماء جاری میشود، موضوع این استصحاب دوم رو برمیداره. موضوع استصحاب دوم چیه؟ خب استصحاب میدونیم که اصله، اصل وقتی جاری می شود که شک باشد، یعنی موضوع اصل عملی شک دیگه. شما وقتی شک در نجاست ثوب داشته باشی، خب این ثوب حالت سابقه نجاست داره، جای جاری کردن استصحاب اصل وقتی شک داری. اما اون استصحابی که در طهارت الماء جاری می شود ما را متعبد می کند به این که بگو این لباس پاک است، یعنی دیگه تو شک نداری در طهارت لباس. پس شما استصحاب طهارت الماء کردی، این استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی تو قبلا یقین به طهارت آب داشتی، الان من تو را تعبدن یقین دار میدانم، تو یقین به طهارت آب داری. خب یقین به موضوع، تعبدن یقین به حکم رو به دنبال داره. عرض کردم تعبد به موضوع یعنی تعبد به حکم، یعنی بگو من یقین دارم به طهارت این لباسی که با اون آب شسته شد. و تو که تعبدن یقین به طهارت ثوب داری، دیگه شک نداری که استصحاب بقای نجاست ثوب رو جاری کنی. کسی استصحاب بقای نجاست ثوب رو جاری میکنه که شک در نجاست ثوب داشته باشه، ولی تو شک به نظر من اشاره نداری. البته وجدانن شک داری ما، ولی تعبدن شاره ما رو متعبد کرده بگو من شک ندارم. خب استصحاب رو کسی جاری می کند که شک در نجاست ثوب داشته باشه. شاره به من دستور میده تو شک نداری. لا تنقض الیقین به شک. لا تنقض الیقین به شک یعنی یقین قبلی رو با شک نقض نکن. یعنی من تو را یقین دار میدانم. خب شما تا استصحاب رو در موضوع جاری کردی، یعنی شاره به شما میگه بگو من یقین به موضوع دارم، یعنی بگو من یقین به حکم دارم، یعنی یقین به طهارت این لباسی که با اون آب شسته شد دارم. و تویی که تعبدن یقین داری به طهارت این ثوب، خب دیگه شک نداری. کسی که شک در نجاست ثوب داشته باشه باید استصحاب بقای نجاست جاری کنه. ولذا میگیم این اصل در ناحیه سبب موضوع این اصل دوم را از بین میبرد. موضوع استصحاب بقای نجاست ثوب شک در بقای نجاسته. خب شما تعبدن شک نداری، اصلا شک نداشته باشی دیگه استصحاب جاری کردن معنا نداره. خب پس این توجیهی است که این بزرگان در وجه تقدم اصل سببی بر مسببی بیان کردن، که اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است. یعنی اصل سببی که جاری می شود، دیگه اون شکی که در اصل مسببی باید باشه تا اون اصل جاری بشه رو تعبدن از بین میبره. وقتی شارع منو شاک نمیداند، من دیگه حق جاری کردن اصل رو، اصل مسببی رو ندارم. این توجیهی است که بیان شده. حالا دو تا پس اینجا توجیه انجام شد. توجیه اول این شد که اصل سببی مورد اصل مسببی رو علاج میکنه. وقتی مورد علاج شد، دیگه اصل مسببی جاری نمیشه. اصل مسببی وقتی مورد علاج بشه، حکم اثبات بشه، وظیفه روشن بشه، اصل برای جاری میشود که وظیفه ما را روشن کنه. اصل سببی وظیفه در موضوع، وظیفه در حکم رو روشن کرد، دیگه اصل سببی جاری نمیشه. ولی میگه این مورد اونو علاج میکنه، اما اصل مسببی مورد اصل سببی رو درمان نمیکنه. این دیگه کار به الغاء شک نداشت. اما توجیه دوم میگفت نه، اصل سببی شک در ناحیه اصل مسببی رو از بین میبره. تعبدن شک رفت، اصل جاری نمیشود. اصل جریانش اند شک دیگه، موضوعش شک. دو تا توجیه انجام شده. حالا این تفکر حاکم بودن اصل سببی بر اصل مسببی، این که تعبدن اصل سببی شک در اصل مسببی که موضوع اون اصل از بین میبره تعبدن، این چه در اصل سببی و مسببی که نتیجه متخالف دارند این حکومت برقرار است، و چه در اونجایی که اصل سببی و مسببی نتیجه موافق دارند، مثلا اون مثالی که قبلا زدیم، فرقی نداره. در هر دو مورد اینا گفتن که اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، چون با جریان اصل سببی موضوع و اثر شرعیش حکم روشن میشه، و در حکم دیگه ما تعبدن شک نداریم. شک نداشتیم نوبت به اصل مسببی نمیرسه، ولذا اصل سببی همیشه مقدم بر اصل مسببیه. اصل مسببی مترتبه بر اینه که اصل سببی نباشه. اگه نباشه این میتونه جاری بشه، اگه باشه دیگه ما شک تعبدن نداریم، اصل مسببی رو جاری کنیم. حالا تطبیق عبارت انجام بشه. و اخرى یتخالفان، گاهی اصل سببی و مسببی متخالفن، یعنی نتیجه عکس هم دارن. کما اذا ضد هم دارن، کما اذا قسلنا بالماء المتقدم ثوبا متنجسا، بالماء المتقدم، یعنی همون آبی که استصحاب طهارت المائش رو میکردیم، جواز شرب ثابت میکردیم. حالا میخواییم استصحاب طهارت الماء رو بکنیم، طهارت لباس نجس شسته شده با این آب رو ثابت کنیم. کما اینکه بشوریم با اون آبی که قبلا گفتیم و استصحاب طهارتش رو کردیم، یک لباس نجسی را، لباس نجس اومدیم با این آبی که استصحاب طهارتش رو کردیم شستیم. فإن استصحاب طهارت الماء یقتضی طهارته و بالتالی طهارت الثوب. خب استصحاب طهارت الماء اولا مقتضی طهارت خود آبه، چون وقتی شما استصحاب موضوع میکنی در قدم اول ما را متعبد به موضوع میکنه، یعنی میگه بگو این موضوع هست، یعنی بگو آب پاک است. و بالتالی وقتی آب پاکیش ثابت شد با استصحاب، طهارت الثوب مقتضی طهارت الثوب هم هست، چون طهارت الثوب اثر شرعی طهارت الماءه، اثر شرعی است، حکم شرعیشه، تعبد به موضوع، تعبد به حکم رو به دنبال داره. اما بینما الاستصحاب، استصحابی که در ثوب جاری میشه، چون شما میگید که این لباس قبل از شستن با این آب که قطعا نجس بود، حالا با شستن با این آبی که استصحاب طهارتش کردم نمیدونم نجاستش از بین رفت یا نه، چرا شک داری؟ چون میگی نکنه اون آبی که استصحاب طهارتش کردم در واقع نجس بوده باشه و این لباس هنوز نجاستش باقی باشه. ولذا شک در نجاست ثوب میشه، استصحاب نجاست ثوب میکنی. پس استصحاب طهارت الماء میگه لباس پاکه، استصحاب نجاست ثوب میگه لباس نجسه، نتیجه ضد هم. اصل سببی میگه این لباس پاکه، اصل مسببی میگه نجسه. بینما الاستصحاب فی الثوب یثبت بقاءه علی نجاسته، در حالی که استصحابی که در بقای نجاست ثوب جاری میشه، در خود این حکم، خود اثر، خود اون اصل مسببی به اصطلاح، این استصحاب ثابت میکنه بقاء لباس رو بر نجاستش. خب این فقط استصحاب، این استصحاب در ناحیه مسبب فقط ثابت میکنه لباس نجس، دیگه ثابت نمیکنه آب نجسه، اون دیگه اثر نجاست آب، اثر شرعی نجاست لباس نیست. دون ان تثبت نجاست الماء، این استصحاب دیگه نجاست آب رو ثابت نمیکنه. چرا؟ لانها لازمون غیر شرعی. بله شما وقتی میگی که لباس نجسه، لازمه یه عقلش نه که پس آب نجس بوده که این هنوز نجسه، اون لازمه یه عقلشه، نه لازمه شرعی. حکم شرعی که نیست نجاست آب، حکم شرعی نجاست لباس که نیست. لازم میگن لازم غیر شرعیه و استصحاب لوازم غیر شرعیش که ثابت نمیشه. خب حالا اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه، چرا؟ قاعده اینه: و یجدر الالتفات الى ان الاستصحاب السببی مقدم على المسببی للقاعده التالیه. توجه لازمه، شایسته است توجه کنیم به این که استصحاب سببی مقدم بر استصحاب و اصل مسببیه، به خاطر این قاعده ای که میاد. این قاعده اینه، به نظر مصنف، نظر مصنف اینه: کلما کان احد الاصلین یعالج مورد الاصل الثانی و یحرزه دون العکس قدم الاول على الثانی. هر وقت یکی از دو اصل علاج کنه محل ورود اصل دوم را، یعنی مورد اصل ثانی را احراز کنه، ما گفتیم که استصحاب طهارت الماء طهارت ثوب را احراز میکنه، ثابت میکنه. چرا ثابت میکنه؟ چون طهارت ثوب، ثوبی که شسته شد، ثوب نجس که باید، این طهارت اثر شرعی طهارت الماءه. شارع فرموده آب پاک لباس نجس را پاک میکند، بدن نجس رو پاک میکنند، جواز شرب دارد، باش میشه وضو گرفت. اینا اثرات شرعی که شاره داده به آب پاک. احکام شرعیش. ما هم گفتیم تعبد به موضوع، تعبد به حکم دیگه، استصحاب ما رو متعبد به موضوع میکنه. ولذا اون استصحاب اول کار به این مورد، یعنی محل ورود استصحابی که در مسبب جاری میشه، محل ورودش رو درمان میکنه، یعنی وظیفه‌مون اونجا روشن میکنه. اون به این ور کار داره، اما این استصحاب در نجاست سو به اون ور کار نداره، چون اون اثر این نیست. علت اینه که مسبب اصل سببی مقدم میشه. هر وقت دوتا اصل یکیش علاج کنه محل ورود اصل دوم رو، یعنی اون مورد اصل رو احراز کنه، حکمش وظیفه‌مون رو نسبت به او ثابت کنه، دون العکس، اما دیگری اون اصل مسببی کاری به اون محل ورود اصل اول، اصل سببی که محل ورودش طهارت الماء، اون به نسبت به این کار نداره، نجاست اینو ثابت نمی‌کنه. خب قدم الاول علی الثانی، هر اصلی که به مورد اصل دیگه کار داشته باشه، محل ورود این دیگری، اون مقدمه. این ولی این بالعکس درست نیست. خب چطور اصل سببی به مورد اصل مسببی کار داره و اونو درمان میکنه؟ و حیث ان الاصل السببی یحرز طهارت الثوب. مگه این ثوبی که شما شک داری محل ورود اصل دوم نبود؟ و اصل اول میاد بگه این ثوب حکمش طهارت، حکمش رو روشن کرد. و حیث ان الاصل السببی یحرز طهارت الثوب و ینفی نجاسته التي هي مورد الاصل المسببی بخلاف الاصل المسببی. حیث این که اصل سببی اثبات میکنه، احراز میکنه طهارت ثوب رو و نجاستش رو برمیداره، اون نجاست ثوبی که محل ورود اصل مسببی بود. خب شما با اصل مسببی میخواستی بگی که این لباس نجس است، بقای نجاست دارد، پیشا پیشون اصل سببی اومد اینو درمان کرد و پاک است. به خلاف اصل مسببی فانه لا یحرز نجاست الماء، استصحاب بقاء نجاست ثوب فقط ما را متعبد میکنه که بگو لباس نجسه، اصلا کاری به آب نداره، که نمیگه که آب نجسه، لازمه شرعیش نیست که. ولذا این استصحاب به این استصحاب محل ورود این استصحاب طهارت الماء دیگه، اون به این کار نداره اصلا. فانه این اصل مسببی احراز نمی کنه، یعنی اثبات نمی کنه نجاست آب رو، ولا ینفی طهارت حلتی هی مورد الاصل سببی، نفی نمی کنه اون طهارتی را که محل ورود اصل سببی، اصل سببی میاد طهارت آب رو ثابت میکنه دیگه، محل ورودش اثبات همون طهارت آب، ولی اون اصل مسببی نمیاد بگه نه این آب نجسه. فیتقدم الاصل السببی علی المسببی، و چه تقدیم اصل سببی بر مسببی همین بود دیگه، چون اصل سببی به مورد اصل مسببی کار داره، اونو وظیفه رو در اونجا روشن میکنه بر ما اثبات کنه، بالعکس درست نیست. اما بعضی اومدن گفتن که علت تقدیم اصل سببی حاکم بودن سببی بر مسببی، حاکم دو تا دلیل، یکی حاکم دیگری محکوم. ولیکن ذکر الشیخ الاعظم والمشهور فی وجه التقدم ان السببی حاکم علی المسببی، ولی مرحوم شیخ اعظم، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و مشهور اصولیون در وجه مقدم بودن اصل سببی بر مسببی اینه که گفتن سببی حکومت دارد بر مسببی، حاکم بر دلیل محکوم مقدمه دیگه. چرا؟ لان المسببی انما یجری اذا کان هناک شک فی نجاست الثوب بقاء، اصل مسببی فقط وقتی جاری می شود که شک در نجاست ثوب بقا داشته باشید. اصل سببی، اصل مسببی خب اصل دیگه، اصلا من در شک جاری میشه. شما شک در نجاست لباس داشته باشی باید این استصحاب جاری کنی، اما اون اصل سببی میگه شما شک نداری که آب پاکه، البته تعبدن. و بما ان استصحاب طهارت الماء یلغی تعبدن از شک فی تمام آثار طهارت الماء التي منها تطهیره للصوم فیرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسه. به ما این که این استصحاب طهارت الماء که می کنید تعبدن شک رو در تمام آثار و احکام شرعی طهارت الماء بر می داره. از جمله این آثار شرعی پاک کردن این آب نسبت به این لباسه. پس مرتفع می شود تعبدن موضوع استصحاب نجاست. موضوع استصحاب نجاست شک در نجاست لباسه. اون اصل میگه شما شک نداری که چرا؟ چون اصل به من میگه تو یقین به طهارت داری تعبدن. و وقتی یقین به موضوع داری تعبدن، یقین به آثارش هم داری دیگه. از جمله آثارش جواز شرب. تو که تعبدن یقین داری این آب پاکه، پس تعبدن یقین داری که میتونی بخوری، جواز شرب داره. پس تعبدن یقین داری که لباسی که باهاش شستی پاکه. تعبدن یقین داری بدنی که باهاش شستی پاکه. یعنی به این طهارت یقین داری، تعبدن البته شک نداری، به اون جواز شرب یقین داری شک نداری. وقتی من در طهارت یقین دارم تعبدن، دیگه برای چی استصحاب جاری کنم؟ استصحاب وقتی است که من یقین به طهارت نداشته باشم، شک در طهارت داشته باشم، شک در نجاست داشته باشم. استصحاب طهارت الماء تعبدن الغا میکنه، از بین میبره شک را در تمام احکام شرعی و آثار شرعی طهارت الماء، که از جمله اون آثار شرعی پاک کردنش نسبت به ثوبه. یعنی شما یقین به طهارت ثوب داری تعبدن، پس به تعبد مرتفع میشه موضوع استصحاب نجاست که شک باشه. و هزا به خلاف العکس، گفتیم این استصحاب، استصحاب بقای نجاست ثوب الغا نمی کنه شک در طهارت آب را. چرا الغا نمی کنه شک در او رو؟ چون اون اثر شرعی نیست. و هزا به خلاف العکس، فان الاصل المسببی لا ينفي بجريانه الشك المسببی، که متقدم اصلی که در مسبب جاری میشه استصحاب بقای نجاست ثوب میکنید، فقط بقای نجاست ثوب میتونه ثابت کنه. این بر نمی دارد با جاری شدنش شک در ناحیه اون طهارت الماء را. فان الاصل المسببی لا ينفي بجريانه از شک در ناحیه سبب را، شک سببی که متقدم. خب شک در طهارت الماء را بر نمی داره که. چرا؟ که متقدم که طهارت الماء اثر شرعی نجاست ثوب نیست، یا نجاست الماء اثر شرعی نجاست ثوب نیست. و هذا بخلاف العکس، فان الاصل المسببی لا ينفي بجريانه الشک السببی که متقدم. اذن نکته تقدم علی هذا هی القاء الشک. پس طبق این نظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور این شد، نکته مقدم شدن اصل سببی بر اصل مسببی این شد، القاء شک. اصل سببی شک در ناحیه اصل مسببی رو القا میکنه، از بین میبره تعبدن. اما جریان استصحاب در ناحیه مسبب شک در ناحیه سبب رو از بین نمی برد. بخلاف الوجه سابق، بخلاف اون وجه سابق که بالا گفتیم که طبق نظر مصنف که اونجا کار به شک نداشتیم، می گفتیم که اصل سببی مورد اصل مسببی رو درمان می کنه، یعنی وظیفه ما رو اونجا روشن می کنه. وقتی وظیفه روشنه در ناحیه مسبب، دیگه اصل برای چه جاری کنیم؟ اصل جاری میشه که وظیفه روشن بشه دیگه. ولذا گفتیم استصحاب طهارت الماء کردی، نسبت به موضوع تعبد پیدا کن، نسبت به اثر شرعیش هم که طهارت ثوب تعبد پیدا کن. یعنی تعبدن بگو آب پاکه، وظیفه روشن شد. وظیفه روشن شد دیگه نوبت به اصل نمیرسه. فَإِنَّ النُّكْتَةَ عَلَيْهِ لَيْسَتْ مَذَاكِرْ. بنابر وجه سابق که خودمون گفتیم، یعنی مصنف فرمود بنابر این، فَإِنَّ النُّكْتَةَ عَلَيْهِ، یعنی اون نکته مقدم بودن سببی بر مسببی، اصل سببی بر مسببی، لَيْسَتْ مَذَاكِرْ، این نیست که این بزرگان فرمودن که اصل سببی شک در ناحیه اصل مسببی رو از بین میبره تعبدن، بلکه بل هیه کون السببه یعالج موضوع الاخر قبل ان تصل النوبه الى الغاء الشک. اصلا سبب، اصلی که در ناحیه سبب جاری میشه، اصلی که میگه آپاکه، این درمان میکنه موضوع دیگری را، میگه این پاک قبل از اینکه نوبت به الغاء شک برسه. الغاء شک، کار به الغاء شک ما نداریم، همین در قدم اول، چون این اثر شرعی اونه، وقتی تعبد به موضوع داشتی، تعبد به حکم هم داری، حکم روشن شد، وظیفه روشن شد. این که وظیفه روشن شد و مورد اصل دوم درمان شد، موضوع دیگری درمان شد. ثم ان المشهور امم فكره الحكومه للاصل السببي سواء كان مخالفا به حسب النتيجه للاصل المسببي اما موافقا. مشهور تعمیم داده تفکر حاکم بودن اصل سببی بر مسببی رو، حالا چه اصل سببی مسببی به حسب نتیجه مخالف باشن یا موافق باشن، که قبلا عرض کردیم که هر دو اثبات جواز شرب میکردن. اینا گفتن در هر دو صورت حکومت برقراره، فالاصل المسببی طولی دائما، ولذا اصل مسببی همیشه در طول اصل سببیه. سببی باشه نوبت به این نمیرسه، سببی نباشه به هر دلیلی نوبت به مسببی میرسه. و مترتبان علا عدم جریان الاصل سببی، ولذا جریان اصل مسببی مترتب بر اینه که، مشروط به اینه که اصل سببی جاری نشه. و وجه تعمیم عموم نکته الحکومه لکلتا الحالتین. حالا وجه تعمیم، ای که تعمیم میدن، میگن در اونجایی که نتیجهشون موافق هم حکومت هست، چون نکته حکومت در هر دو حالت برقراره دیگه. نکته حکومت اینه که اصلی که در ناحیه سبب جاری میشه، شک در ناحیه اصل مسببی رو از بین میبره، الغا میکنه. خب این چه، حالا نتیجه اون اصل دوم با این اصل اول موافق باشه چه متخالف باشه فرقی نمیکنه، که یعنی اصلی که در ناحیه سبب جاری میشه ما رو متعبد میکنه به این که بگو من یقین به جواز شرط دارم، یقین به طهارت صبح دارم، یقین تعبدی. خب کسی که یقین داره دیگه اصل جاری نمیکنه که در جواز شرب، در طهارت، در نجاست صبح. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین.